بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم. چهارشنبه نهم آبان 1403.
اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا القاسم مصطفى محمد وعلي الطاهرين.
اللهم صل على محمد الطاهر.
ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. بحث از اعلمیت که مطرح شد در آخرین جلسه، دو سه تا سوال بود که ما را وادار کرد وارد این بحث بشیم. وقتی که ما دنبال تعریف یا مشخص کردن اجتهاد و آنچه که اجتهاد را محقق می کند، یعنی اجتهاد چیست و اجتهاد با چه چیزی محقق می شود، وارد این عرصه که می شیم و بعد می بینیم که فقهای ما، فقهای متأخر، روی مجتهد اعلم ما را راهنمایی میکنند که در تقلید مجتهد اعلم تقلید بشود و از باب حالا احتیاط عقلی که با وجود اعلم نوبت به غیر اعلم نمیرسه، یا در مسائل احتیاطی میفرمایند الاعلم فالاعلم مراجعه شود. خب معناش این است که برای علمیت مجتهدین مراتبی دارن قائل میشن. سوال اول ما این بود و این هست که اگر ما اجتهاد را معنایی داشته باشیم که قابلیت تشکیکی داشته باشه، خب در اینجا سوال بعدی میاد که این معیارهای یا موجبات این تشکیک چیه در اجتهاد، و بریم سراغ تعیین و تشخیص اعلم بر اساس اون معیارها. خب این بحث تقریبا میشه گفت از لحاظ فنی بحث اصلی و اساسیه که شما چه تعریفی برای اجتهاد قائل میشید. اگر ملکه برای اجتهاد ملکه را اصل قرار دادیم، یعنی با حصول ملکه اجتهاد حاصل میشه، پس کسی که ملکه استنباط ندارد مجتهد نیست. اگر هم به ملکه رسید دستیاف مجتهد خواهد بود. دیگه اینجا تشکیک معنا نداره، یا حتی تجزی و اطلاق معنا نداره. خب در مقابل این تعریف، تعریف دیگر یا تعریف های دیگری مطرح شده برای اجتهاد که در اون تعریف ها اون استفراغ الوسع لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی مطرح شده، که حالا این استفراغ الوسع طبیعتا بدون داشتن ملکه هم قابل تصور نیست. یعنی کسی که تلاش فکری و علمی خودش را به کار میگیره تا به حکم برسه، باید روش رسیدن به حکم را دانسته باشد و این روش را به کار برده. به عبارت دیگر اجتهاد قوه اجتهاد نیست، بلکه اجتهاد عملی است که مجتهد انجام میده بر اساس داشتن اون قوه و اون ملکه. خب روی این تعریف دوم، استفراغ الوسع و به کار بردن تمام توان خودش برای رسیدن به حکم، این هم تجزی در باره او قابل طرح و هم مراتب دیگر بعد از تجزی، یعنی این احکام را به تدریج استنباط میکنه و هر حکمی رو که استنباط کنه به دانایی او افزوده میشه. خب اینجا تشکیک جا داره بنابراین. حالا اگر ما اومدیم یک مجتهد مطلقی را فرض کردیم بنابراین تعریف دوم، یعنی در همه ابواب فقه استنباط کرد و احکام شرعی موجود در کتاب و سنت را کلن طی کرد با استدلال، یعنی با استنباط و استناد به ادله مقرره در کتاب و سنت. خب ما به این میگیم مجتهد مطلق. حالا این مجتهد مطلق میخواییم ببینیم مراتبی دارد، عالم و اعلمی دارد یا خیر؟ این سؤال بعدیه. اینجاست که ما گفتیم باید اون معیارهای اعلمیت را باید دنبال کنیم، ببینیم با چه چیزی اعلمیت تحقق پیدا میکنه. پس قبل از اینکه معیار اعلمیت را ما پیدا کنیم باید یه تصویری از اعلمیت داشته باشیم. تصور ما از اعلمیت به چیست؟ به بیشتر بودن اطلاعات و علوم او خواهد بود یا به دقت بیشتر؟ به بار دیگر گفتیم دوتا دنبال دو ضابطه میتونیم باشیم، یک ضابطه کمی، یک ضابطه کیفی. در ضابطه کمی اطلاعات بیشتر داشته باشه یک فرد نسبت به دیگری، میگیم این از او داناتر است. یا تخصص بیشتر یا دقت بیشتر، مثلا میگیم پزشک متخصص نسبت به پزشک عمومی، که پزشک عمومی یک دوره کامل از آشنایی با بدن انسان، فیزیولوژی انسان، امراض انسان دیده، بعد در یک رشته آمده اطلاعات بیشتر و در رشته کسب کرده. خب در این رشته ای که ایشون اطلاعاتش بیشتره میگیم این از او داناتره، این هم قابل تصور. یعنی بگیم یک مجتهدی که تمام ابواب فقه را با اجتهادن بر اساس ادله احکامش را به دست آورده، حالا در یکی از این ابواب تخصص بیشتر پیدا کرده. تخصص بیشتر به این معنا که آمده تمرکز پیدا کرده و روی اون ابواب خاص بیشتر از دیگران مطالعه کرده، اطلاعاتش وسیع‌تر شده یا دقیق‌تر شده. یعنی از اطلاعات عمومی و سطحی که مثلا همه میگیرن، این اطلاعاتش باز اطلاعات فراوان‌تر در اون جهت، حالا با دقت بیشتر. با دقت بیشتر یعنی وقتی که فرض کنید دو نفر، یه نفر میره پیش دو تا پزشکی که یکی عمومیه که متخصصه، نسبت به اون مشکلی که داره، فرض کنید مشکل ریوی داره دکتر عمومی با اون دکتر متخصص، خود معمولا عرف مردم و عامه مردم متخصص را ارجح میدانن بر دکتر عمومی. چرا؟ چون دوره بیشتر دیده و اطلاعاتش دقیق تر مثلا باید باشه. البته مواردی هم از نقض ما دیدیم، یعنی یه دکتر عمومی گاهی تشخیصش و دقتش از یک متخصص دارای مدرک گاهی بالاتره، که حالا این بستگی به این نداره، یعنی این دکتر عمومیه به خاطر دقت بیشتری که داره و ویژگی هایی که در رشته ای که کار کرده کسب کرده یا خودش اهل دقت و اهل پرسجو، گاهی میبینید یکی در یه سطح مثلا لیسانس داره درس میخونه ولی سوالاتش و نگاهاش و خواستهاش بالاتر از اون سطحه و در نتیجه یک سر و گردن از دیگران بالاتر میتونه باشه. خب اینجا این تشکیکی که اینجا به وجود اومده، میگیم این از اون برتره، این برتری در چیه؟ برمیگرده به که دایره معلوماتش و اون مقدار اطلاعات او در اون رشته بیشتره، یا اینکه کیفیت از لحاظ کیفیت دقت او، توجه به ریزکاری ها، توجه به جوانب مسائل از دیگران بالاتر هست. دو تا اینا ممکنه، یعنی اون که باعث اختلاف در علمیت میتونه باشه، هم از لحاظ مقدار وسعت معلومات، هم از لحاظ مقدار دقتی که فرد به کار میبره در اون رشته. حالا در اجتهاد چگونه خواهد؟ در اجتهاد هم این چنین است، یعنی میتونیم ما از این رشته های متعارف علمی که بر اساس اون کم و کیف اطلاعاتی که به افراد میدن، الان شما میبینید به یکی لیسانس میدن در همون رشته، به یکی فوق لیسانس میدن، یکی دکترا میدن، در مثلا پایان نامه ارشد با فوق لیسانس از شما چه میخواهند، انتظار دارن در موضوعی که رساله می نویسید اطلاعات درستی را جمع کنید، اطلاعات را خوب بتونید چینش بدید، نظم بدید، بتونید مقایسه کنید. اما در یک سطح بالاتر، در سطح دکتری، از شما نظریه میخوان، از شما نظر میخوان که شما بیایید رأی انتخاب کنید و از رأیتون دفاع کنید. در همون مطلبی که کار کردید در ارشد، همون را ممکنه در دکتری کار کنید، ولی سطح توقع از شما بالاتره. حالا مثل شبیه این چنین روندی که اینجا ما داریم، این را میتونیم ما در اجتهاد تصور کنیم، و به کدام یک از این سطوح اجتهاد میگوییم، یعنی بحث ما روی این خواهد متمرکز بشه. اگر ما ملکه‌ای که به کار گرفته شده، یا میگیم استفراغ الوضعی که عن ملکتن باشد، اگر این حاصل بشه، اجتهاد، اون ادنا درجات اجتهاد محقق میشه، اگر این مبنا را گرفتیم. حالا بنابر این مبنا الان میخواییم ما بحث این علمیت در اینجا، علمیت در یک نقطه معین، در یک باب معین حاصل میشه، میگیم این مجتهده و این به علم رسیده. و اصلا بحث علم، حالا یه نکته دیگر که حائز اهمیته، اصلا علم را ما چی تعریف میکنیم؟ میگیم اون تصوری که انسان از واقعیت خارجی پیدا میکنه و انطباق داشته باشه، تصور او بر اون واقعیت خارجی. خب اگر این انطباق حاصل شد، علم حاصل. اگر انطباق حاصل نشد، اصلا علمی نیست، جهله. روشنه؟ اگر ما علم را اینجور تعریف کردیم که اگر اون تصورات ما با واقع منطبق شد، ما به علم رسیدیم. حالا تشکیک در این مقوله چه معنایی داره؟ سوال اینه که یا تصور من با واقعیت منطبقه یا منطبق نیست. اگر منطبق بود، من به علم رسیدم. دیگه اعلمیت اینجا چه معنایی داره؟ اعلمیت اینجا میتونه بی‌معنا باشه نسبت به این شیئی که من به علم رسیدم نسبت به او، یعنی من او را کشف کردم، انکشاف واقع برای من حاصل شد. دیگه منکشفتر یعنی چی؟ مگر اینکه بگیم بله، بریم به حواشی اون موضوع، یعنی بگیم به مسائل مربوط به اون موضوع شما هم احاطه پیدا کردید. به بار دیگر باز رفتیم سراغ عامل کمی، یعنی تصورات بیشتر درباره اون موضوع و مطالب پیرامونی و مرتبط به او، یعنی حیثیت‌های اون موضوع رو شما بهتر متوجه بشید. یعنی دیدید مثل فیلم سینمایی وقتی میخوان فیلم برداری کنن، یک حرکتی که میخواد انجام بگیره چند تا عکس گرفته میشه و این عکس ها در کنار هم ردیف میشن تا اون حرکت حاصل بشه، یعنی مجموعه ای از عکس ها، مجموعه ای از تصورات. 100 تا عکس میگیرید یه حرکت انجام، 1000 تا عکس میگیرید یه حرکت دیگه انجام میشه. در این حرکت شما اینجا این از اون بیشتره به لحاظ اینکه تصوراتی که جمع شده، عکسایی که گرفت شده جای بیشتره. برای هر لحظه شما یک عکس دارید. خب اگه یه چنین تصوری ما داشته باشیم که ما نسبت به یک شی الان علم پیدا کردیم، خب ما الان دیگه اعلم بودن کسی نسبت به این علمی که ما پیدا کردیم نسبت به این شی دیگه اعلمیت معنا نداره، یا علم هست یا نیست، یا علم یا جهله. ممکنه شما فرض کنید، ممکنه بگید که بریم رو بحث باور، این که من چقدر باور دارم که این صورت منطبقه با واقع. رفتیم روی یک محور دیگه و موضوع دیگه، خروج کردیم از محل بحث. یا بحث دقت، حالا اون دقتی که ما درباره یک شی پیدا می کنیم، دقت یعنی چی؟ باز اینو باید معنا کنیم. یعنی میگیم که مثلا ما تمام جوانب اون موضوع رو بررسی کردیم، یکی یک بعد اون موضوع رو بررسی کرده، باز در اینجا اومدیم اعلمیت را بردیم روی تصورات بیشتری که راجع به اون موضوع داره حاصل میشه در برای یک فرد. لذا مبنا را اگر مشخص کنیم بهتر میتوانیم بحث اعلمیت را شفاف سازی کنیم. خب مثلا ما به آیات قرآن اگه مراجعه کنیم مواردی را میبینیم، مثلا مثل حضرت خضر و حضرت موسی. وقتی حضرت موسی از حضرت خضر میخواهد که میفرماید هل اتبعک علا ان تعلمنی مما علمت رشدا. خب انکشاف هایی که بعداً برای حضرت موسی حاصل میشه، نکاتی که حضرت خضر دنبال اونا بوده و موسی اونا را نمیدیده یا نمیتونسته ببینه، میبینیم اینجا تفاوتی که بین این دو شخصی که اون علم داشته، این میگیم اعلم از اوست، اون ظاهری میدیده، این یک آینده ای را میدیده یا اون باطن اون امر را میدیده. یعنی ما اگر قبول کنیم که در دانش های انسان ها این تفاوت پیدا میشه که یکی به ظاهر این احکام میرسه، یکی به حیثیت ها و ویژگی ها و خصوصیات و اهداف اطلاع پیدا میکنه، خب میگیم این نگاهش نسبت به اون موضوع وسیع‌تره یا دقیق‌تره. مثلا فرض کنید به علل متوجه میشه، به علل اون شی. طبیعتا با آشنایی با علل یک شی شما اون شی را بهتر خواهید دید. آشنایی با پیامدهای آن، باز شما اینجا اطلاعتون بیشتر خواهد بود. اطلاع از لوازم اون شی، وقتی میگیم مثلا ما باید جامعه خانواده محور داشته باشیم، الزامات جامعه خانواده محور چیه؟ صرف فهمیدن اینکه خانواده محور است کافی نیست، باید الزاماتش را. مثال میزنیم، شما وقتی میرید یک بلیتی تهیه میکنید برای سوار شدن در هواپیما، الزامات این بلیت گرفتنتون چیه تا اینکه شما به هواپیما برسید؟ شما باید وقت سوار شدن بدونید، باید مسافتی که تا فرودگاه طی میکنید بدونید، باید همه اینها را در نظر بگیرید و بعد برنامه‌ریزی کنید. اما اگر کسی اینها را نداند، بلیت میگیره بعد به هواپیما هم نمیرسه، به خاطر اینکه اون الزامات را. خب در اینجا یک معلوم، یک امر معلوم با آنچه که به او ربط داره برای یک فرد اگر حاصل بشه میگیم خواه این داناست. اما اگر یک بُعد یا یک بخش برای او روشن باشه و بقیه امور برای او روشن نباشه، ما شاید بگیم این نه، این دانش او ناقصه. بلیت داره ولی الزامات این بلیت داشتن هم نمیدونه، خب در اینجا ممکنه به مقصد نرسه. در فقه هم یه چنین تصوری اگر بشود که کسی که حکم را بداند اما آنچه که به این حکم ربط داره و پیرامون اون حکم هست از مثلا علل و مقاصد و نتایج و آنچه که به این حکم مرتبطه اگر آگاه به اونها باشه میگیم این قطعا نسبت به اون آگاه تره، داناتره. پس ما بردیم اینجا بحث علمیت را روی اون بعد کمی یا گاهی در بعد کیفی برای رسیدن به اون حکم، مثلا راه را کوتاه‌تر طی میکنه، دلیل بهتر انتخاب میکنه، دلیل رساتر، گویاتر، از لحاظ فنی اشکالاتی که بر اون دلیل ممکنه وارد بشه همه اینا را پاسخگو باشه. با توجه به اینها ما میگیم این اعلم هست، یکی همون را داره ولی وقتی ازش سوالی کنید یا اشکالی بگیرید نمیتونه دفاع کنه از اون اشکال. بگیم خیلی خوب این علمی داره ولی اونی که قدرت دفاع پیدا کرده و میتونه و میدونه چگونه از این اشکال رهایی پیدا کنه این از اون داناتره. پس دانایی را ما یعنی اگر بخوایم تشکیک براش حاصل به وجود بیاریم در دو بعد کمی و کیفی میتونیم این تشکیک را نگاه کنیم. اون از ابو حنیفه دارن پرسیدن که نظر تو راجع به امام صادق چیه، عرض کرد که الیس اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، داناترین کس کسی است که تمام علوم دیگران را در بر داشته باشه و امام صادق چنین کسی است که تمام علومی که دیگران دارن او داراست، یعنی از همه اونا مسلط تره. و اینجا کلمه اعلم را به کار بردیم. یا خدا فرمود هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض و انتم اجنه، خدا از شما آگاه تر است، داناتر است، میداند که چگونه شما را آفریده. خب این اعلمیت در اینجا ها مطرح شده و در جاهایی داریم علام الغیوب نسبت به خدا، آیات متعددی داریم که خداوند خودش را به نام علام الغیوب یعنی صیغه مبالغه به کار برده در علم. علام یعنی کثیر العلم، کثیر العلم، علام الغیوب. پس این یا میگن فلانی علامه است، به چه لحاظ میگن علامه است؟ به لحاظ اینکه دانایی او یا رشته هایی که او میداند از دیگران بیشتر است و بالاتر است. پس ما یک تصویری برای اعلمیت اگر بتوانیم به یک نتیجه روشنی برسیم اون وقت میتوانیم بگیم خیلی خوب پس اعلمیت قابل تحققه در واقعیت خارجی در میان مجتهدان. مجتهدان میتوانیم بگیم عالم و اعلم داریم یا الاعلم داریم، الاعلم فالاعلم که گفته می شود، یعنی بالاترین مراتب علمی را شما داشته باشید در نظر بگیرید، بعد اونی که مثلا شاگردی او را کرده و بعد اونی که در رتبه بالا پایین تر و هکذا. حالا این یه بحث بود، یعنی یه بحث تشخیص معیارهای یا ملاکهای علمیت. یک بحث تطبیق خارجیش هست که اونم خیلی گفتش اونم خالی از مشکلات نیست که ما چگونه احراز کنیم که این شخص نسبت به دیگری داناتر است یا داناترین است. حالا در تخصصهای خارجی موجود در امور تجربی و امثال اینها شما میبینید که این واقعیت خارجی داره، یعنی وقتی میگن یک کسی در مثلا در بازار یا در یک رشته خاصی در مثلا فرض کنید رشته طلاشناسی یا در هر رشته از رشته های مطرح افرادی هستن که اینها یشار و الیهم بالبنان، و میگن آقا این بهترین، این بالاترین، این دقیق ترین، با تجربه ترین. به مرور زمان مردم یا اونهایی که اهل تخصصن تشخیص میدن این رو. در بحث اجتهاد یه چنین چیزی هم باید ممکن باشه، به لحاظ اینکه افرادی که با اجتهاد درگیرند و سر و کار دارند، اینها قاعدتاً باید مثل بقیه رشته ها، ولی کار خیلی ظریف‌تر از این حرف هاست. یعنی الان ما وقتی گفتیم اجتهاد استظهاری داریم و استنباطی داریم و استنتاقی داریم، خب یه معیار اینجا داریم میدیم، یعنی الان راحت‌تر میشه این سه مرتبه را برای اجتهاد ما تشخیص بدیم و ببینیم توانایی این افراد چقدره. در همین بحث فقه خانواده افرادی داریم الان درس خارج درس میدن و وقتی میشنون مثلا نظام خانواده داره درس داده میشه تعجب میکنن، میگن مگر چیزی به نام نظام خانواده داریم یا میتونیم داشته باشیم؟ شما اینا رو از کجا دارید میارید؟ هرچه در کتب فقهی از بحث های نکاح طلاق اومده همینا از همینا رو بحث کنید دیگه. یعنی به ذهنشون نمیاد که شما میتونید یک منظومه مثلا نسبت به فقه خانواده به دست بیارید یا مطرح کنید. خب در اینجا ما میگیم اینا اجتهادشون اجتهاد استظهاریه بیشتر. خیلی خیلی بالاتر بره در این مسائل روزمره‌ای که مطرح میشه ممکنه استنباطی داشته باشن و ذهن اینها به اینجا نمیرسه که یک مرتبه بالاتر است. یه مثالی من زدم خدمت دوستان چندین بار که آیت الله عارف فرموده بودن وقتی خدمت شهید صدر رفتن و دیدن وسعت اطلاعات، دقت اطلاعات شهید صدر و فاصله‌ای که بین شهید صدر با دیگران در این بحث‌های متعارف خارج هست، ایشون به فکر افتادن که آیا از نگاه شهید صد من مجتهد هستم یا نه. وقتی سوال کردن شهید صد جوابشون این بود، کدام اجتهاد؟ یعنی اجتهاد تعریف کنیم بعد بگیم که شما مجتهد یا نه. اگر اجتهاد متعارف حوزه در اون زمان بوده، همین بحث‌های خارجی که شما الان تغییراتش رو می‌بینید، اگر این اجتهاد باشه بله شما مجتهد. اما اگر اجتهاد را ما تعریف دیگری دادیم و سطح اجتهاد را در تعریف بالا بردیم و گفتیم مثلا شما احاطه به همه اقوال، قدرت نقادی همه اقوال و قدرت به دست آوردن یک نظریه اسلامی در یک مطلبی هست یا یک منظومه از احکام را شما بتونید به دست بیارید، خب این احتیاج به تلاش بیشتر داره. شما هنوز اون اجتهاد رو کسب کردید، باید تلاش کنید. یعنی شد اینجا تشکیک در اجتهاد از لحاظ اختلاف در معنای اجتهاد یا اختلاف در سطوح اجتهاد. به همین خاطر ما این پیشنهادی که از اول مطرح کردیم بعد از این اعمال دقت‌هایی که توی مباحث اجتهادی و استنباطی در مجموعه بحث‌های آقایون سیر کردیم و گشتیم، دیدیم که ما می‌توانیم اجتهاد رو در سه رتبه تصویر کنیم، در سه سطح. اجتهاد استظهاری که در اونجا هم بر اجتهاد استظهاری تجزی و اطلاق می‌تونه مطرح باشه به شرطی که ما از یعنی ملکه را بخشی از اون نیاز اجتهاد بدونیم، نه فقط ملکه را به عنوان معرف اجتهاد بدونیم. دو، اجتهاد استنباطی که مرحله بالاتر است و دقت بیشتر می‌خواهد و قدرت بیشتر در بهره برداری از نصوص و متون موجود است. و اجتهاد استنتاقی که میره به سمت به دست آوردن نظریه و نظام در هر یک از مباحثی که مطرح میشه برای مجتهد. بر این اساس سوال می شود در اجتهاد استظهاری آیا ما همطوری که تجزی و اطلاق را تصویر کردیم باز اونجا اعلمیت هم مطرح میشه؟ یه سوال در اجتهاد استظهاری. در اجتهاد استنتاقی باز اونجا اعلمیت قابل تصویره؟ و همینطور در اجتهاد استنتاقی اعلمیت قابل تصویره یا نه؟ اینا سوالایی است که احتیاج به کمی حوصله و تأمل بیشتر داره تا اینکه انشاءالله ببینیم باز اعلمیت را تا کجا میشه باش پیش بریم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله.